دقیقه با روایت رمان همراه باشید.
روایت رمان بر اساس رمان گردان باترچی ها نوشته دود امیریان. به نام خدا. دوستان سلام، در برنامه قبل شنیدید که آقا ابراهیم فرمانده لشکر بعد از شنیدن گزارش یوسف به او مبلغی داد تا قاطرهای بیشتر تهیه کند و حالا ادامه ی روایت رمان گردان قاطرچی ها در قسمت ده. چند بار بگم میخواییم بریم قاطر بخریم، واسه یه تفریح و خوشگذرونی که نمیریم. انگار حرف به گوش سیاوش و دانیال نمیرفت. یوسف کم آورده بود، کلی با آن دو سر و کله زده بود تا در مقر بمانند، اما سیاوش و دانیال پایشان را در یک کفش کرده بودند که الا و بلا باید بیاییم. دانیال با قیافه حق به جانب گفت: چرا علی و حسین و اکبر بیان من نیام؟ حسین به دانیال چشم قره رفت و قرید: کشمش دم داره، حسینم آقا. دانیال پوزخند زد و گفت: وقت کردی خودتو تحویل بگیر. یوسف که حوصله‌ای سر رفته بود گفت: بس دیگه دعوا نکنید، باشه دانیال تو بیا. سیاوش با دلخوری گفت: دکی، این پارتی بازیه، واسه چی این بچه رو میبری منو نه؟ حالا که اینطوره منم میام. یوسف سرش رو گرفت و فریاد زد: آخه به چه زبونی بگم، ما میخواییم بریم قاطر بخریم. فهمید؟ سیاوش و دانیال قدر داد و هوا رو لجبازی کردن که یوسف تسلیم شد. باشه بیاین، اما از الان گفته باشم و به خداوندی خدا اگه مسخره بازی در بیارین یا شر بپا کنین دیگه ملاحظه نمی کنم، همچین میزنم تو سرتون که پخش بشین زمین. مثل بچه آدم میاین و از پیش ما تکون نمیخورین. تا کارمون تموم بشه نه حق حرف زدن دارین نه جیم شدن و گم و گور کردن خودتون. قبوله؟ کربلایی گفت: یوسف جان، پس کی بمونه پیش این زبون بسته ها؟ نمیشه ولشون کنیم به امون خدا، یکی باید بمونه بالا سرشون. حسین آه سردی کشید و گفت: من دیگه حس اومدن ندارم، میمونم پیش این درب و داغونا، از اومدن با این دو اتمی که بهتره. گروه شش نفره برای خریدن قاطر و پالان و وسایل مورد نیاز قاطرها به طرف شهر راهی شدند. اکبر خراسانی بدون اینکه به کسی بگوید با خودش قرار گذاشته بود همین که پایش به شهر رسید جیم بزند و برود سینما و یک دل سیر فیلم نگاه کند. فیلمش مهم نبود، حالا هر فیلمی که شد. دلش برای شور و هیجان تصاویر متحرک و تخم شکستن و هیاهو همراه دیگران لک زده بود. علی هم تصمیم داشت از یوسف اجازه بگیرد و به کتاب فروشی ها سر بزند. دانیال و سیاوش هنوز تصمیمی نگرفته بودند. میدان مال فروش ها حاشیه شهر و کنار یک رشته تپه سنگی بود، تپه هایی که جا به جایش درخچه های وحشی رویده بود. میدان مال فروش ها قلقله بود، صدا به صدا نمی رسید، از هر طرف صدایی بلند می شد. جر و بحث دلال ها و فروشنده ها و خریداران از یک طرف و عرعر و بعبع و پارس سک ها و قدقد مرغ و خروس ها و شیهه اسب ها و قاطر ها از طرف دیگر یک سمفونی عجیب و غریب درست کرده بود. سیاوش و دانیال انگار که به باغ وحش آمده باشند هر چند قدم می ایستادند و با چشمان از حدقه بیرون آمده به حیوانات زبان بسته و دربند خیره می شدند. یوسف دلش به کربلایی مشبرزو خوش بود. خودش زیاد از قاطرها سررشته نداشت و امیدش به آن دو بود که سن و سالی داشتند و از این امور سر در میاد. دانیال و سیاوش آنقدر معطل کردند که یوسف صبرش تمام شد و گفت ما همین دور اطرافیم. اگه پیدامون نکردین سر زور بیاین همین قهوه خونه. فهمیدین؟ به اکبر و علی هم سپردن برای ناهار اینجا باشن. سیاوشان که به چند خرگوش و سنجاب خیره شده بودند سر تکان دادند. یوسف نگاهی به دور برش کرد و پرسید پس اکبر کجاست؟ مشبرزو گفت حواست کجاست؟ همین که خواستیم وارد میدون بشیم عقب موند و گم شد. یوسف و کربلای مشبرزو سراغ قاطرها و الاغ‌ها رفتند. فروشنده ها به کمک دلال های کارکشته در حال وسوسه کردن خریداران ساده دل و بی اطلاع بودند. مرد درشت هیکلی که تمام دندان هایش طلا بود همین که متوجه یوسف و کربلای مشبرزو شد با زبان چرم و نرم گفت سلام بر برادران رزمنده و دلاور، قدم رو چشم ما گذاشتین. قصد خرید چه ایمونی داری؟ اسب یا الاغ؟ بنیتون چقدره؟ اصول در خدمتتونه. یوسف نگاهی به قاطر زهوار در رفتهی که روی زمین ولو شده بود کرد و گفت چند تا قاطر میخواییم. چشمای اوسجلان مثل دندانهای یرش برق زد و گفت پیش خوب کسی اومدین. توی میدون همه اوسجلالو خوب میشناسن. حیوان بهتون بدم که تا آخر عمر براتون کار کنه و آخم نکه. همین رو نگاه کنین، اینو میگم اندازه 10 تا قاطر بنیه داره. دیوار راست با 300 کیلو بار مثل قرقی بالا میره. بهش میگن عقاب. خسته که نمیفهمه. جون من به دست و پاش نگاه کن، نگاه کن، ماهیچه‌هاشو سر کن. تازه 3 سالشه، جوونه جوونه. با اینکه یوسف هیچ سررشته‌ای در شناخت قاطرها داشت اما کور که نبود. قاطر از بس لاغی رو در بوداغان بود حتی حس سر پای ایستادن نداشته. انگار از اول خلقتش هیچ غذایی به معده‌اش نرسیده و تبدیل به گوش نشده بود. فقط پوست و استخوان بود. حتی بنیه‌ای تکان دادن گوش‌ها و دومش رو هم نداشت تا حشرات سمج و مزاحم را از خود دور کند. کربلایی دست یوسف رو فشرد و علامت داد که بیا برویم. یوسف راه افتاد. اما اوسجلال راه یوسف را بست و الکی خندید و دندانهای طلایش را نشان داد. کجا پهلوون؟ مگه دنبال حیوان خوب نمیگردی؟ چی از این بهتر؟ مشبرزو به قاطری که هر آن در شرف رخت بربستن از این دنیا بود اشاره کرد و گفت اگه حیوان سر و حال و کار درست این باشه پس وای به حال حیوانای دیگه‌ات. اوسجلال گفت تو چرا پیره مرد؟ تو که معلومه دنیا دیده ای. این بیچاره کمی چایده، خوب میشه. مشبرزو گفت حق با شماست، حالا یه دوری میزنیم، قسمت شد میایم خدمتت. یوسف دستش را روی هر قی میگذاشت، یا مشبرزو رأیش را میزد یا کربلایی. وقتی هم کربلایی موافق بود مشبرزو ساز مخالف میزد و وقتی کربلایی قاطری را نشان میداد مشبرزو روی آن عیب میگذاشت. سرانجام یک قاطر هیکلی چشم یوسف را گرفت. این بار کربلایی مشبرزو نتوانستن ایراد بگیرند. یوسف با خوشحالی از پیرمردی که چپاق دست بلندی داشت و به آن پک میزد قیمت را پرسید. پیرمرد توتون چپاقش را خالی کرد و در حال پر کردن چپاق گفت قابلدار نیست پهلوون، مهمون ما باش. کلی تعارف تکه پاره کردن و جان من جان تو زدند تا پیرمرد چپاقش را گیراند و گفت مفت مفت 25 تومن ناقابل. یوسف با حیرت پرسید 25,000 تومن؟ پیرمرد لبخند زنان گفت به جان عزیز دین سوگلی منه، اصلا خوش ندارم از دست بدمش، اما چه کنم که پول لازم شدم و مجبورم. اگه دستم خالی نبود هیچ وقت نمی فروختمش. من کجا و کی میتونم همچین قاطر درست درمونی پیدا کنم؟ کانه زدند و پیرمرد قهر کرد و نوچ نوچ کرد تا سرانجام گفت حالا چون رزمنده این و مهمون ما آخرش 22 تومن. دیگه یک قرون هم پایین تر نمیام. یوسف برای کسب و تکلیف به مشبرزو و کربلایی نگاه کرد. کربلایی هم با نگاه باند قبول کند. یوسف میخواست پول را بدهد که یکی دم گوشش با لهجه غلیظ کردی گفت پول تو حروم نکن. 5 تومنم نمیارزه. یوسف به مرد جوانی که کنارش بود نگاه کرد. جوانی تنومند و چاهد. لباس کردی پوشیده و ریشه دستارش روی پیشانی و ابروان کلفتش بازی می کرد. چشمهای میشی خوشحالت و سبیل نازکی داشت. با چهره خوشتراش و دلنشین. برق هوشیاری در چشمهایش می درخشید. مرد جوان با یوسف دست داد و گفت من کرامتم، از حالا همه چیو به من بسپار. یوسف و کرامت رفتن طرف قاطرها و فروشندگان دیگر. حالا یوسف دلش به کرامت گرم بود. کرامت واقعا وارد بود. چیزهایی می دید که اگر یوسف ساعتها دقت می کرد آن عیب و نقصها رو در قاطرها نمی دید. هر قاطری که می خریدند می بردند کنار قهوه خانه و افسارش را به جای می بستند. کربلا یا مشبرزو هم از پشت شیشه بزرگ قهوه خانه حواسشان به قاطرها بود. همراهان گرامی، تا فردا و ادامه روایت گزیده‌ای از رمان قاطرچی‌ها، خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، این هم روایت رمان بود که تقدیمتون شد. انشالله که بهره بردید. 11:20 هست. یک بار روز شهادت آقای امام کاظم علیه السلام رو تسلیت و تعظیم کنیم. انشالله هر جا هستید عزاداری ها و توسلاتتون مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه.
کرده خلقت با خدا مصبر جفر ای بزنگل کرده خلقت با خدا موسب نجل ای همه آزادگان و مقتدا موسب نجل ای همه آزادگان و مقتدا نگام نافذت ای موسی آل محمد شد عصا در دست موسی اژدها عصا در دست موسی اژدها ای که در حبس بلا بودی به فرمان الهی هم قدر را هم قضا را رهنما کاظم ایت از برای شیعان دوستانت هم مدینه هم نجف هم کربلا کاظم اینت از برای شیعان و دوستانت هم مدینه هم نجف هم کربلا این عجب نبود که کوه و دشت و صحرا و بیابان با تو گردد هم نواد هم صدا
موسر نجر
خواب و جان به تنم دست از ولایت بر ندارم که از ولادت با تو بود آشنا از ولادت با تو بودم آشنا گرزه هم گردد جدا صد بار بهتر که از تو یک لحظه دلم گردد جدا هر دلی بر توست یک صحن و سرا
مستحجم
شهرت بابل هوایت در امامان را تو دار انس و جان آرند در کویت رجا
صلی الله علیک یا موسی بن جعفر الکاظم. دوستان و همراهان گرامی، در ادامه بخش دوم برنامه های رادیو معارف دعوت میکنم با برنامه شفا همراه باشید. طب سنتی در این برنامه با کارشناسی سرکار خانم دکتر پور حسینی به مدت 21 دقیقه.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. آرزو میکنم در هر نقطه ای از ایران سرسبز اسلامی که به سر میبرید در صحت و سلامت کامل باشید. با برنامه شفا به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم. 310-551-329-1552 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی شما عزیزان با برنامه شفاست.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
مثل همیشه در خدمت کارشناس و مهمان ارجمند برنامه شفا سرکار خانم دکتر پور حسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر هستیم. در مورد آداب پاکسازی در فصل بهار با شما صحبت‌هایی رو خواهیم داشت. خانم دکتر خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم.
توی برنامه قبلی ما گفتیم که یک سری راه‌های درمانی در فصل بهار وجود داره، نسبت به بدن خودمون باید انجامش بدیم، مزاج خودمون رو بدونیم، مزاج فصلی که درش قرار گرفتیم هم بدونیم. بعد این راه‌های درمانی رو که پشت سر گذاشتیم اگر جواب نداد، یک سری راه‌های دیگه‌ای رو مثل حجامت توصیه می‌کنن، متناسب با روحیه و رفتار و مزاج‌های هر فرد. حالا رضا به پاکسازی بدن، این آداب اصلا چی هستش؟ از کجا باید شروع کرد؟ مفیدترین راهی که پیشنهاد میشه چیه؟ و بسیاری از سوالات دیگه که انشالله پاسخش رو دریافت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مورد پاکسازی در فصل بهار صحبت میکنیم.
بله.
هر فصلی تدابیر پاکسازی خودش رو داره و در هر فصلی به یکی از انواع یا چند تا از انواع پاکسازی در از بدن اجازه داده شده. میدونید در طب سنتی ما به این پاکسازی ها میگیم استفراغات، یعنی طلب فراغت کردن، خارج کردن مواد زائد از بدن. این استفراغات انواع بسیار متنوعی دارن، ممکنه به وسیله ایجاد اسهال رخ بده، ممکنه به وسیله ایجاد عرق رخ بده، ممکنه با قی کردن و بالا آوردن از فضای معده و صدر پاکسازی بشه، ممکنه خون خارج کنیم از بدن، به اون هم یک نوع استفراغ میگیم، ممکنه با ایجاد خون دماغ ایجاد کردن از بینی، خون راه انداختن، ممکنه با ایجاد ترشحات از فضاهایی مثل رحم بی نزله ایجاد کردن و غیره، نوعی آماده سازی مثلا اتوسات عدسه ایجاد میکنن و با این طریق پاکسازی های از فضاها انجام میدن. فصل مفصلی هست استفراغات در بدن و آداب پاکسازی. در هر فصلی همونطور که خدمتون گفتم همه اینها اجازه داده نمیشه.
یا آداب مخصوص به خودش
بله باید داره. ببینیم مزاج اون فصل، شرایط بدن در اون فصل اجازه میده ما از این نوع روش استفاده بکنیم یا نه. این رو طبیب حاذق باید بدونه که در چه فصلی چه نوع استفراغی رو برای بدن بیمار یا بدنی که میخواد سلامتش رو حفظ کنه در واقع استفاده کنه. ما دو نوع پاکسازی در بدن داریم، یکیش برای حفظ سلامتی و ارتقاء سلامتی هست که به اون روش ارتقاء سلامتی میگیم تقدم الحفظ یا تقدم بالحفظ. در واقع یه جورایی میخوایم میدونه طبیب حاذق که در آینده این فصل چه مشکلی قراره در فصل تابستان برش رخ بده، با معاینه اون، با در واقع تدبیر در اون، تدبر در حالات اون، و برای اون یه تدبیر رو در نظر میگیره، جلو جلو پیشگیری. و یک نوع دیگه هم هست از استفراغات برای درمان هست، یعنی ما الان انباشتگی یک ماده زائد رو در بدن میبینیم، اون ماده زائد علائم بیمارگونه ایجاد کرده، ما او رو تدبیر میکنیم، آماده میکنیم و با یکی از روش‌های استفراغ از بدن خارج میکنیم که عامل و سبب بیماری رو خارج کرده باشیم و قطع کرده باشیم. اون چیزی که در فصل بهار مد نظر ما هست الان حفظ و صحه، یعنی می‌خوایم استفراغات حفظ و صحه و در واقع تا حدودی تقدم به حفظ و ارتقاء سلامتی دهنده رو در نظر بگیریم. اول ببینیم که چه اتفاقی در بدن ما پیش میاد که اصلا فصل بهار نیاز به پاکسازی داریم. تو برنامه‌های قبلی اشاره کوچکی بهش کردیم. بهار بعد از فصل زمستان میاد. زمستان فصلی سرده. سرما لازمش تراکم و تکاثف مواده، منقبض و در واقع سفت و سخت شدن مواد فضولی دفعی در بدنه. گرما که از راه میرسه این مواد چی میشن؟ منبسط میشن،
حجم پیدا
منبسط شدن، حجم پیدا میکنن، سر و صدا از خودشون نشون میدن. تا حالا آرام بودن، بدن متوجه نبود یه سری فضولات و مواد زائد درش انباشته شده، حالا میریزه به بدن، سیلان پیدا میکنن، ترقیق و رقت پیدا میکنن. حالا وارد چی میشن؟ یه سری میریزه به خون، توی خون یه سری در واقع آزردگی ها به بدن گزارش میشه، یه سری میریزه به سمت پوست و در سطح پوستی یه سری مشکلات نشون داده میشه، تو بدنهای ضعیف میریزه به سمت مقابن، به سمت غدد لنفون، چیزی که غدد لنفاوی الان میگیریم و در کشاله ران، زیر بغل، پشت گوش، سایر غدد لنفاوی، یک انباشتگی های توده هایی گاهن در بدن های ضعیف و پرفضولات به شکل دمل، به شکل جوش های بزرگ، به شکل خراجات خودش رو نشون میده و اینها رو تدبیر کرد و پاکسازی کرد. پس دو تا مشکل پیش اومد، یکی این که فصل سرما انقباض و تکاثف خودش ایجاد بکنه به واسطه سرما، و یکی دیگه این که به علت سرد تحرکی و مصرف زیادتر مواد غلیظ، چون ما در فصل سرما به انرژی نیاز داریم، مواد غلیظ‌تری رو مصرف می‌کنیم. بله، تو تدبیر فصل زمستان هم گفتیم ما بیشتر از مواد لطیف باید از مواد غلیظ استفاده کنیم، چون می‌خوایم از اونها انرژی و کالری بگیریم، می‌خوایم در واقع بدن رو در مقابل سرمای خارجی محافظت کنیم و حرارت زیاد تولید کنیم. مواد غلیظ فضولات بیشتری دارن متأسفانه، ولی ما اونجا انرژی بیشتر می‌گیریم، حرارت بیشتر، به عوضش مواد زائد زیادی هم در بدن ما تولید میشه. وارد فصل بهار میشیم، مواد زائد منبسط میشن، فصل بهار فصل نهوض و برانگیختگیه، قوای بدن شروع میکنن به خانه تکانی بدن. بنابراین هر چه ماده زائد و فضولی و غیره توی گوشه و کنار بدن در منافذ و در واقع جاهای مخفی شدن در اطراف جمع میکنه و میریزه در فضاهایی مثل جریان خون، مثل گفتم سطح پوست و مقابم و غیره، و اینها بروز پیدا میکنن به صورت علائم بیمارگونه، مثل بصورات، مثل دومل، مثل خونریزی های لثه، خونریزی های از بینی و غیره، و حالا بیماری ها رو بعدن انشاءالله تو برنامه های جداگانه میگیم، خودش رو نشون میده. چه کار کنیم که این مشکل پیش نیاد؟ ما یه قدم باید پیشتر از این حالت باشیم، یعنی پیش از اون که بیماری ها پیش بیاد، یا در مراحل اولیه علائم پاکسازی ناخودآگاه طبیعی ما باید پاکسازی رو شروع بکنیم و استفراغات حفظ و صحه‌ای رو در فصل بهار در واقع دست پیش بگیریم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما. انشاءالله که در ادامه برنامه امروز شفا عزیزان شنونده با ما همراهی خواهند کرد که برای پاکسازی در فصل بهار چه اصولی رو باید رعایت بکنیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر پورحسینی، دلیل این که اصلا چرا باید پاکسازی در فصل بهار صورت بگیره و چه اتفاقی افتاده که بدن نیاز به این پاکسازی داره رو دوستان عزیز شنوندمون فهمیدن از صحبتایی که شما سلیس و روان براشون بیان کردید. حالا این آداب از کجا آغاز میشه؟ تقدمی که باید برای سلامتی لحاظ بشه با چه کارهایی پیش دستی باید بکنیم برای این تقدم جستن و ارتقای سلامتی؟
اولا عرض کنم خدمتون که همونطور که اول برنامه گفتم که هر فصلی یک تدبیر خاصی از استفراغات رو میطلبه، خصوصیت ویژه فصل بهار اینه که تمام انواع استفراغات درش اجازه داده شده. چون ما اعتدال هوا رو داریم، اعتدال بدن رو داریم، بالاترین سطح قوای بدن رو داریم و تقریبا میشه گفت در میان استفراغات اگر نیاز بدن باشه با تدبیر طبیب حاذق منعی از لحاظ فصل نداریم. پس تنها فصلی که لیه استفراغات در اون اجازه داده شده از لحاظ ممنوعیت های فصلی فصل بهار. اما ما از انواعی که مورد نیاز هست و ممکنه کاربرد بیشتری داشته باشه 5-6 مدل رو من انتخاب کردم، یکی دو تاش رو توی این برنامه میگیم و انشالله بقیهش رو هم اکول میکنیم به برنامه بعدی. یه قانون ما در طب سنتی داریم و اون این که ماده زائد رو از نزدیکترین راه بفرست بیرون. یعنی مثلا اگر یه ماده زائدیست زیر سطح پوست جمع شده، ما بر نمیداریم اینو بکشیم به سمت روده و از راه اسهال دفعش کنیم، ما رو از همون نزدیکترین راه یعنی از سطح پوست به طریق تعریق و غیره، ماساژ، ماله و غیره، اینها چیکار میکنیم؟ خارجش میکنیم.
پس یکی از اصول مهم در پاکسازی بدن راه میانبر هستش.
بله، در واقع راست ترین راه هست، راه مستقیم، اگر هم حالا نگیم میانبر، راه مستقیم. ببین به کدام منفذ خروجی نزدیکه، از همون منفذ خارجش کن. مواد زائد در معده، در فضای صدر، در مدیاستن و غیره هم شده، میخواید خارجش بکنی، از راه قی خارج کن. لازم نیست دور بزنی با فست این رو خارج بکنی یا با حجامت خارجش بکنی. ببین ماده زائدت کجا جمع شده، از همونجا خارجش کن. پس یه نگاه به بدن، ببینیم در فصل زمستان ما در چه مناطقی ممکنه مشکلاتی برامون پیش اومده باشه. اگر که اون تدبیر اون بینش کافی رو نداشتیم یا در واقع میخواستیم خیلی محکم کاری کنیم، خب از طبیب هم کمک میگیریم به ما بگه که ما الان فضولات و مواد زائد در کدام قسمت از بدن ما بیشتر انباشته شده. این رو هم خدمتون عرض کنم، این در مورد همه بدنها در واقع الان مصداق پیدا نمیکنه. کسی که تو فصل زمستان خوب ورزش، یعنی تدابیر فصل زمستانش رو خوب اجرا کرده، بیش از حد نیازش پرخوری نکرده، ورزش کافی داشته، اگر نیاز به استفراغات مقطعی در همون زمان داشته انجام داده، الان در فصل بهار داره ورزش خوبی انجام میده، خواب آلودگی رو از خودش دور کرده، تدبیر خوابش، خورد و خوراکش، توصیه ها و پرهیزهای خوراکیش رو داره رعایت میکنه، چه بسا هیچ نیازی به انواع استفراغات پیدا نکنه. یعنی بدن نقی، پاک و سالم رو ما دست بهش نمیزنیم و کاری به کارش نداریم و میذاریم طبیعت که قوی ترین نضج دهنده اخلاط ردی، رطوبات زائده و غیره هست، خودش کار خودش رو انجام بده و خودش از مسیرهایی که صلاح میدونه به صورت طبیعی در واقع اگر نیاز بود پاکسازی انجام بده. ما فقط وارد در واقع دستکاری کمک به طبیعت میشیم در مکانهایی که زیادی این مواد افسوده شدن، دارن دردسر ایجاد میکنن، طبیعت به تنهایی از پسش بر نمیاد، یا بدن ضعیفه یا ماده بیماری قویه، پس طبیب اینجا باید به خدمت طبیعت در بیاد و بهش کمک بکنه. یکی از راه ها همونطور که خدمتون عرض کردم، راهی بسیار ساده، بسیار بی خطر، آسان و توصیه شده، راه افزایش تعریقه. یعنی در فصل بهار چون ما بدنمون یه هوشمندی ویژه‌ای داره و سعی میکنه از اعضای اصلی و باطنیش مثل مغز، مثل قلب و مثل کبد، اینها سه عضو رئیسه بدن ما هستن در خدمت به شخص، مواد فضولی رو دور کنه. یعنی با قدرت طبیعت اینها رو دور میکنه.
درسته.
دورترین جا کجاست؟ سطح پوست. دیگه آخر حده، یعنی حد ما، یعنی محدوده بدن ما با پوست ما مشخص میشه.
درسته.
دیگه نهایت جایی که میتونه دور کنه پوست. بنابراین به نظر میرسه اگر سیستم طبیعی درست کار بکنه،